فقه استاد چورگشتی 12 مهر.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولعن الطائعين على اعدائهم اجمعين. خب تا صفحه 289 5 خط به آخر قال کاشف الغطاء تا اول اون قاله بررسی فرمایش صاحب ریاضه. مدعای ایشون خیلی کوتاه بود، گفته بود که معاملات سبی در اون صورتی که سبی ابزار حساب بشه برای ولی صحیحه. مستقل نباشه، ابزاری باشه برای پدرش. از خارج عرض کردیم وقتی ابزار بود اصلا بی به اون مسند نیست، بی مسند به پدرش. مثل این که حالا امروزه دیگه این ابزار بودن بهتر خودشو نشون میده. اگر یک ربات رو گذاشته دم مغازش که شما کالا رو تحویل بگیری و پول رو تحویل بدی، این ربات ابزار صاحب مغازه است دیگه. کسی نمیگه از ربات خریدم، که ربات که فروشنده نیست، خریدار نیست. صاحب ربات اگه قرار باشه این بچه ربات باشه، ابزار. اصلا معامله مستند به بچه نیست که. حالا عدله میگه بیع السوی یه باطنی، بیع السوی نیست که، بیع الولیه. البته مرحوم صاحب ریاض اینجوری استدلال نکرد، استدلال به سیره کرد. یه وقت اینجور استدلال میکنی با این بیان اصلا بیع السوی اینجا تحقق پیدا نکرده، بیع الولیه. اما فرمایش صاحب ریاض تمسک به سیره است. شیخ هم خب این سیره رو حسابی میکوبه، میگه این سیره ناشی از بیموالاتی در دینه. به جهت قوت احتمال کون سیره ناشعتا من عدم الموالات فی الدین کما فی کثیر من سیره الفاسده. مخصوصا عرض کردیم تو بازارها، تو اموال، تو امور مالی که خیلی تدین خیلی پررنگ نیست اونجاها، نمیشون از سیر کشف رأی معصوم کرد. و یعید و ذالک، میگه اگر قرار شما به عمل کرد بازارا نگاه کنید اینو دلیل قرار بدید، چیزایی میبینید که میگه دیوانه رو هم گاهی بگذارن برای معامله کردن، اینم میگید قبول میکنید؟ سبی غیر ممیز رو میذارن قبول بکنید؟ این همه هست دیگه. در عبارت بعدیش هم مع ان الاحاله تا آخر پاراگراف اول صفحه بعد میگه اصلا اگر شما برید تو بطن بازار یه تفصیلی میبینید، یه تفصیلی برای فروش جوراب، خرید جوراب ماست، یه سطل ماست بخواد بخره، جراب بخواد بفروشه، بچه یه 7-8 ساله رو میذارن برای فروش، حالا یک کم کالای بالاتری بچه 12-13 ساله رو میذارن برای معامله خونه، جوان 22 ساله رو نمیذارن با اینکه بالغ عاقله. بچه میگه خب اینه تو بازار، اینه شما صاحب ریاض اینو با همین شقوقش حاضرید بپذیرید؟ بگید حکم الله همینه؟ اگه قراره به سیره تکیه کنید، ما وقع در خارج اینه و به این نحوه احدی از فقها ملتزم نیست. بچه 20 ساله رو هم نمیذارم اموال خودشو معامله کنه با اینکه بالغ عاقل رشیده، اموال کلان رو. برای بعضی کالاها 7-8 ساله ها رو میذارن، برای بعضی ها 10-12 ساله ها رو میذارن. با این تفاصیل مورد قبول؟ آره ممکنه بگید خب سیره با همین وضعش مورد قبول. میگه اینو کسی ملتزم نیست، خود شما صاحب ریاضم این تفصیل رو نمیگید. ولی خب دیروز عرض کردیم ممکنه حرف صاحب ریاض از اون باب که گفتیم درست باشه. البته این میشه مال جایی که واقعا بچه ابزار پدر باشه، که معامله رو به پدر اسناد، یعنی بچه مثل ربات عمل بکنه. ولی حق اینه که همینم غلطه، همین استدلالم غلطه. شیخ انصاری تو صفحه بعدی به صراحت میگه، میگه این را ما قبول نمی کنیم. بچه اگر ابزار هم باشه برای پدرش فایده نداره، انشاءات او باطله. سرش اینه، عدل قصد سبی رو که انلم یکون میکرد، قصد رو اگر بچه که معامله انشاء میکنه قاصد نباشه، او فقط الفاظ به زبون بیاره مثل توتی، مثل ضبط و صوت، مثل ضبط و صوت الفاظ رو بیاره، پدره که تو خونش نشسته او قصد کنه، کی قائل به ماسیدن یک همچی معامله ایه؟ کی قائل این معامله منعقد میشه؟ یکی الفاظ بیاره، یکی قصد کنه. بل اینا از بخونیم تو کتاب نیست دیگه، از خارج باید دقت کنید. بل اتفاق وحدت قاصد و لافظ در انشاءات لازمه. بچه اگر قصد نمی کنه که خب معلومه قاصد نیست، اگه قصد میکنه اراده جدی، شارع قصد او رو به رسمیت نشناخت، پس میشه فاقد قصد. فسبیو فاقدون للقصد اما وجدانن و اما به تعبد، فقط لافظون ول قاصدو هو ولی بلا یقول احدون به تحقق همچی معامله ای که لافظش یکی باشه قاصدش یکی. وکیلت هم که معامله میکنه باید بهش اذن بدی خودش قصد کنه، نه که تو قصد کنی او لفظ به کار ببره. لذا این نکته رو خیلی دقت کنید، اگر ادله‌ای که مطرح شده بود قصد سبی رو که انلم یکون بکنه، به زمین برید، به آسمان برید، معاملات سبی باطله، فایده نداره دیگه. حتی همون جایی که سبی رو میخواید بگید ابزار ولیه، انشالله خواهیم رسید. شیخ هم حساب شده اقوال رو مطرح میکنه، یعنی واقعا آدم گاهی تعجب میکنه از اون ظرافت کاری های شیخ در پیشبرد بحث. اقوال رو یکی یکی که مطرح میکنه، آخرین بحثی مطرح میکنه، آخرین نظریه، فرمایش کاشورقتا صفحه 289 چهار خط پنج خط به آخر و فرمایش کاشورقتا رو قبول بکنه. کاشورقتا خواهیم گفت بیع سبی رو مفید اباحه تصرف میدونه نه ملک. این نظریه خوبیه، خیلی هم شیخ درست تصویر رو به کرسیش میشونه. ملکیت افاده نمیکنه، اباحه تصرف چرا؟ و دیگه رها میکنه بحث رو. اون منتها الیه بحث اینه که بیع سبی اباحه تصرف بیاره، اونم تازه در صورتی که اذن ولی باشه. ملکیت نمیاره، اباحه تصرف میاره. و خواهیم گفت این از نوع معاتات محقق در قالب مواصله است. مواصله یادتونه اواخر معاتات که بیشک ملکیت نمیاره، فقط اباحه تصرف بیاره بیشک. حالا برسیم به اون نظریه رو شیخ میپذیره، چون اون نظریه منافات نداره با مسلوب العباره بودن سبی. با مسلوب العباره بودن منافات نداره، میسازه، نه اینکه از این مبنا دست برداشته باشه. اما این فرمایش صاحب ریاض قابل قبول نیست به هر نحوی، چه مستندشون که سیره بود، شیخ هم سیره راحت مناقشه میکنه. اگر مستند صاحب ریاض اون باشه که عرض کردیم که در موارد عالیت بی سبی نیست، بی اولیه، فعل رو به ابزار استناد دادن، صاحب ابزار استناد میدن، اونم اشکالش اینه. بالاخره این بچه هم میخواد بی رو، نکاح رو، اجاره رو، هرچی این میخواد انشا کنه. خب این قصد میکنه یا نمیکنه؟ اگر نمیکنه که فایده نداره. پدر قصد کرده تو خونش، بچهش فقط مثل ضبط صوت روشن کنی بچه لب تکون میده و الفاظ رو به کار میبره، یعنی لافظ غیر از قاصد، قاصد غیر از لافظ، احدی چون این معامله رو صحیح نمیدونه. اتحاد لافظ و قاصد بیشک در معاملات شرطه. بچه قاصدم که باشه شرعن قصدش که عملم یکون بود، بازم قصد او کل عدمه، لفظ اوست فقط. بخواید قاصد رو خود ولی قرار بدید چه تعدد قاصد و لافظ، این معامله درست نمی کنه. عبارت ببینید تو اول اون فرمایش کاشورقتا دیگه باید بخونیم تو اول فرمایش کاشورقتا که آخر صفحه 208 ببینید. فرمود و فیه اشکال جهت و قوت بودن سیره ناشی از بیموالاتی در دین و یعید و ذالک، معید این که این سیره ناشی از بیموالاتیه. مایورا من استمرار سیرت هم علا عدم الفرق بین ممیز و غیر ممیز. بچه 4 سالش هم میذاره، بچه 12 سالش هم میذاره در مغازش. بلا بین بینهم بین السبیان و بین المجانین، بلا بین معاملاتهم لانفسهم بالاستقلال بحیث لا یعلم الولی اصلا. این همه بچه دست فروشی میکنه، پدر مادرش خبر ندارن، پدر نمیدونه چیکار میکنه، سیرم هست. مگر دست فروشی بچه ها برای خودشون مال امروزه؟ همیشه همینجور بوده، اینم سیره است دیگه. ولا بین معاملت هم لانفوس هم بل استقلال، بدون اذن ولی، اصلا ولی خبر نداره که بخواد اذن بده، به حیث الله یعلم الولی اصلا. و معاملت هم لأولیاء هم علا سبیل العالیت. ایشون داره به صاحب ریاض میگه اگر سیره میگید، خب سیره اینه، تو بازار اینه، اینو قبول میکنید؟ ما ان هازهی من ما لاین بقی شک فی فساد ها، هازهی این سیره، این سیره که بیشک فاسده، خصوصا الاخیر، خصوصا الاخیر، معامله لانفسهم بالاستقلال بحیث لا یعلم الولی، مراد اینه. بفهمم ما انم، یا این اشکال جدیده، سیره میگه بر فرضم حالا باشد تو بازار بر سپردن معاملات به بچه ها فهمت خیلی مراتب داره، پلکانیه و با این وضعیتش نمیپذیرید، خود شما مرتضی نیستید. معن الاحالت علی ما جرت العادت بهی، حواله دادن به ما جرت العادت بهی، حواله دادن به این مثل حواله دادن به مجهوله، یعنی یک ثباتی نداره. اگر هم یک ثبات پلکانی احساس میکنید، قائل به این شرعیت این ثبات پلکانی نیستید. فإن الذي جرت عليه السيرة، اونی که در بازارها وجود داره، هو الوكول الى كل سبيين ما هو فتن فيه، و گذار میکنن به هر بچه‌ای که آنچه را که اون بچه در اون کار زرنگه. به حیث لا یغلب فی المساومه، در گفتگوهای معاملی کلا سرش نمیره. فیکلون الى من بلغ ست سنین شراء باغت بغلن، و گذار میکنن به بچه 6 ساله فروش بسته سبزی رو، او بیع بیزت دجاجن، تخم مرغ رو بفروشه به فلسن، و الى من بلغ ثمانیه، اگر 8 ساله شده اشتراء اللحم و الخبز و نحوه هما، حالا نون دیگه گوشتی که الان هم نمیذارن، و الى من بلغ 14 سنه شراء الثياب، پارچه خرید فروش کنه برای الحیوان، بلی یکلون الیه امور تجاره فی الاسواق و البلدان، بچه 14-15 ساله رو گاهی اوقات فرقی بین او و بچه 20 ساله نمیگذارن، ولا یفرقون بینه، واگذار میکنن به اون بچه 14 ساله امور تجارت رو در بازارها و در بلاد، فرق نمیگذارن بین او و بین من اکمل 15 سنه. و اگر قرار خونه معامله کنه به 17-18 سالش هم اعتماد نمی کنن که بالغه دیگه. ولا یکلون الیه، به این پسر بچه 14 ساله واگذار نمی کنن به او شراء مثل القرا والبساتین، قرا و بساتین بستانها و بیع اینها رو، الا بعد ان یحصل له تجارب، تجربه کسب کنه بعدن. عرض کردیم ممکنه حتی به 17-18 سالش هم به 20 سالش هم واگذار نکنن، اداره خونش هم که مخواد بفروشه به بچه 20 سالش واگذار نمیکنه. بلا از اون معنی القائل به صحت یلتزم العمل به سیره علی هذا التفصیل. البته یه نقطه مغفول نمونه ها، این اشکال جدید شیخ، این اشکال جدید ایشون، یه خلط توش هست، حواستون هست چیه؟ برای معه، این معه که ایشون گفت، این معه یک اشکال درشتی توشه، باید منتقل شده بشه دیگه. نه، کاری به اینا نداریم.
جای اختلاف طبقه به خاطر بلوغ نیست، به خاطر رشد دیگه سبیتار است. درست
فهمش از معاملات نه هیچ کدوم نیست. دقت کنید، اشکالی که توی معه هست تا اینجا به شیخ عرض میکنیم، شما این طبقه بندی درست کردید، نمیگیم نیست، هست، اما این با توجه به عوضین در معامله است. فرمایش صاحب ریاض کار به عوضینه در معامله نداره که. شما جراب رو با خونه مقایسه میکنید، بگید بله یه جفت جراب رو بچه 7-8 ساله میدن، به خونه رو نمیدن، چه کار به جراب و خونه دارید؟ بحث سر اصل انشاء قرار داده. اصل انشاء قرار داد در ای جهت طبقه بندی نداریم. مهم اینه که او بچه بلد باشه فن و فوت قرارداد رو، ممکنه عرض کردیم ممکنه کسی 20-30 سالشه بخواد ازدواج کنه، صیغه نکاح رو بلد نیست، نه خودش نه طرفش. یه بچه 12 ساله است، پسر بچه 12 ساله است، ادبیات عرب بلده، برن به او بگن، بگن تو بیا صیغه نکاح ما رو انشا کن. حالا ما بیایم بگیم امر نکاح رو بسپاریم به بچه، هیچ کار به حرفا داره دیگه. خونه چند میلیاردی رو میخوان معامله کنن، بسپاریم به بچه، چیکار به خونه چند میلیاردی داری؟ ما بحثمون سر قرارداده. اگه بچه از عهده قرارداد بر بیاد واگذار میکنن. غرضمون اینه این طبقه بندی که شیخ در این معت آخر گفت این وجود داره، اما ربطی به حرف صاحب ریاض نداره. صاحب ریاض گفت سیره بر این است که به بچه ها واگذار میکنند، بحث رو خلط نکنید سر اصل قرارداد. اصل قرارداد رو واگذار میکنن، فرق هم نیست که جراب بخواد معامله کنه یا خونه بخواد معامله کنه. البته بچه باید از عهده بر بیاد. البته قرارداد خونه انشا کردن با قرارداد بیع جوراب متفاوته. ممکن یک بچه از عهده او بر بیاد بر نیاد، اما کار رو عوضین نداشته باشید. این طبقه بندی عمدتاً با توجه به عوضین در معامله است. ما به عوضین کار نداشتیم که از ما اول مکرر در مکرر گفتیم ذهن نره سراغ این که عرف هم بلوغ رو شرط میدونه، در اشیاء یسیره شرط نمیدونه، در اشیاء عظیمه شرط میدونه. اصلا چیکار به عظیمه و یسیره دارید؟ بحث سر قرار داده، عوضین هر چی میخواد باشه باشه. و کیفکان فظاهر ان هذا القول ایضا مخالف لما یظهر منهم. این خودش یک اشکال جدیده، خود این فرمایش ایشون همه یک خط، این خودش یک اشکال جدیده. علی حال حرف خلاف اجماعه، مخالف لما یظهر منهم یه جور ادعای خلاف اجماع حالا یا شهرت همزار ایناست. و اون نکته هم که از خارج عرض کردیم دقت بکنید، مهم اینه که توی بحث ها اون پایه بحث و ریشه بحث بهش توجه بشه. بحث سر بیع سبی از کجا نشأت گرفته اینو باید فهم کنیم، وگرنه نه خودمون سر نخ مطلب دستمونه و نه دیگران اگر بفهمن ممکنه ما رو مسخره کنن. سر چی دارید بحث میکنید؟ اگر ثابت بشه از نظر شرعی شارع قصد سبی را که ان لم یکن تلقی کرده، سبی ممیز قاصد داره اراده جدی، کاربلد در انشای قرارداد، کاربلد در انشای قرارداد، حتی قرارداد مهم رو بلد انشا کنه، از بالغین پدر مادرش بیشتر بلده، اگر شارع ثابت بشه قصد سبی رو که ان لم یکن قرار داده، دیگه فایده نداره، معامله باطله. اذنم که بدی باطله، ابزارت هم که باشه باطله، حتی ابزارت باشه. اذن که میدی میشه وکیل مستقل، ابزار یعنی قرار نیست مستقل باشه. خب قرار نیست مستقل باشه، پس میشه مثل بیلی که تو باغچه رو بیل بزنی، ابزار دیگه، مثل ضبط صوت میشه، روشن کنی حرف بزنی، این بچه حرف بزنه، قصدش رو تو بکنی، اون که معلوم غلطه. اون بچه قصدش که ان لم یکن و فقط لفظش هست، قصدش رو قرار تو بکنی. معامله ای که قاصدش یکی باشه لافظش دیگری، این معامله قطعا باطل. بعد قصدش از همون کسی باشه که لفظ رو میاره یا تعاطی رو میاره، یا کتابت رو انجام میده. بالاخره مقام اثباتش با مقام ثبوتش بعد تو یک توسط یک فرد صورت بگیره. این مشکلیه که نظریه صاحب ریاض رو هم بیشک باطل میکنه. مقد عرفته، دیگه این قد عرفته میرسه سراغ فرمایشی از علامه که قبلا گفته بود به عنوان شاهد، شاهد جلی و روشن بر بطلان حرف صاحب ریاض. میگه ببینید علامه قبلا چی میگفت؟ میگفت اگر بچه ای کالای رو ببره بده به مقوم بگه قیمت کن، مقوم وقتی میگیره دیگه حق نداره این کالا رو بده به بچه، با اینکه خب اونجا معمولا بچه معمولا غالبا ابزاره دیگه. پدر این کتاب رو داده به بچهش کتاب بر فران کتاب فروش قیمت کنه بپرس بیار، ابزاره دیگه، ابزار پدرشه در بردن این کتاب تا دم کتاب فروشی پیش اون مقوم. او وقتی میگیره میگه نباید بی بچه پس بده، یعنی اما ابزاریتش هم به رسمیت نشناختن. قد عرفت حکم العلامه فی التذکره به عدم جواز رد مال رو الی السبی اذا دفعه الی الناقد لینقده او او المتاع الذی دفعه الی المقوم لیقومه. مع کون السبی غالبا در این مقامات به منزلت العلل الولی، علامه عالیت و سبی رو هم به رسمیت نشناخته. ما کزا حکمه بالمنع من رد مال تف الى تف به اذن الولی، داشتیم اینا رو قبلا دیگه. ما ان السبی منزلت العلل فی ذلک غالبا، جو عالیت دیگه. این تمام. اما فرمایش کاشف الغطا، همون حاشیه کتاب قشنگ نوشته این چاپ کنگره، دعوا کاشف الغطا افادت معاملت السبی الاباحته لو کان معذور، یه حرف کاملا جدیدیه. بیع السبی اگر به اذن ولی باشد ملکیت نمیاره، حالا در بیع، اما اباحه تصرف بیاره. قهرن همه اول باید دقت کنید دیگه، این نظریه در خصوص معاملاتی میتونه مطرح بشه که معاتات در اونا راه داره، چون قرار بیع و سبی فائده معاتات را فل جمله بعض انواع معاتات که حالا خواهیم گفت کدوم نوعش قرار اونو افاده کنه، لذا این فرمایش کاشف الغطا باز تو باب نکاح فایده نداره، این به درد بیع و اجاره و اینا میخوره. قال کاشف الغطا بعد از منع از صحت عقد سوی اصالتن و وکالتن، این وکالتن همون بعل اذنه ها، منع از صحت یعنی ملکیت بار نمیشه، چه بچه اصالتن معامله کند یعنی مال خودشه مستقل از اذن پدر بخواد خرید کنه فروش داشته باشه، بچه چوستی در چهارده ساعت، یا وکالتن مورد معزوننه، معزونن من ولیه، باطل ملکیت نمیاره. قال نعم تثبت الاباحه فی معاملت الممیزین اذا جلسوا مقام اولیائهم او تظاهروا علی رؤوس الاشهاد حتی یظن ان ذلک من اذن الاولیاء خصوصا فی المحقرات. لب فرمایششون اینه که اگر سبی ممیز، البته ما تو غیر ممیز که اصلا بحث نداریم، تو سبی ممیز که قصد ازش متمشی میشه، که حالا خواهیم گفت اصلا در این نظریهشون قصد مدخلیت نداره و انشالله خواهیم گفت مقتضای فرمایش پاشمرغتا اینه که به غیر ممیز هم سرایت بدیم. چرا ممیزین میگید؟ حالا ایشون فرمایش فعلا اینه، مدعاش اینه که اگر سبی ممیز باشد و معامله رو صورت بده به جوری که محرز باشد ان اذن ولیهی داره معامله رو صورت میده، این معامله برای طرف معامله کلا این مال رو از بچه میگیره، اباحت و تصرف ایجاد میکنه اما ملکیت نه. اونچم که این بچه گرفته باز برای ولی او برای خود او اباحت و تصرف ایجاد میکنه، ملکیت نه. حالا ببینیم دلیلش چیه. میفرماید که ابتدا معنی میکنه از صحت عقد سبی اصالتن و کارتن، قال ما لفظو، این الفاظش اینه، نعم تثبت الاباحه، ثابت میشود اباحه، اباحه تصرف در عوضین معامله توسط طرفین معامله. در معامله ممیزین ازا جلسو مقام اولیائهم، مثلا پشت میزی که پدرش اونجا میشینه تو مغازه، رفته اونجا نشست، معلومه پدرش اونجا نشوندش. او تظاهر علا رؤوس الاشهاد، ظاهر بشه و تو جامعه، تو مغازه باباش نیست که حالا بگیم با اذن باباش رفته، تو بازار دستفروش هست، اما جوری اونجا ظاهر شده که نشون میده این به اذن پدرشه. او تظاهر علی رؤوس الاشهاد، رؤوس الاشهاد یعنی عند عامت الناس، تو بازارا ظاهر بشود به جوری که گمان برود ان ذلک، این تظاهر علی رؤوس الاشهاد من ناحیت اذن الاولیاء، گفته اباحه حاصل میشود خصوصا فی المحقرات، مخصوصا در اشیاء کم ارزش، حالا قدر متیقن مطلب باشه. یک بخش از فرمایششون، ثم قال ولو قیل به تملک الاخذ منهم، یه حرف جدیده باز، یعنی ادعای جدیده که ایشون مطرح میکنه بعد از اینکه حرف رو زد، میگیم میشه به یک بیان دیگه بگیم اون آخذ مالکم میشه. چطور؟ پدره بچه 7-8 ساله 10 سالش رو تو مغازش گذاشته، خودش رفته، این بچه گویا یک تابلوه که هر کی وارد مغازه میشه، چون بچه اونجا هست و براخره این مثل تابلوی راهنمایی بکنه، کتاب رو وردار، پول رو بذار تو اون دخل صاحب مغازه، ایجاب کن با ورداشتن از طرف مالک، قبول کن از طرف خودت، طرفین عقد رو خودت به عهده بگیر، اینجوری که باشه مفید ملک میشه دیگه. اینجوری که بگیم بچه تو معامله نقش نداره، اصلا بچه معامله نکرده، طرفین معامله رو خود مشتریه به عهده داره، پس این بچه چیکاره است؟ نهایتا یه تابلوه که پدره اونجا نصب کرده که شما یه مشتری موجب باشی از طرف مغازه‌دار مقابل باشه، از طرف اگه اون بچه نباشه نمیشه کارو بکنی، بریم تو مغازه هیچ کی نیست، خب نمیفهمی که میتونی ورداری پول رو بذاری، اما اگه یک تابلو اونجا زده باشن که هر که اومد پول رو بذاره کارا رو ورداره، این دلالت داره برای این که شما موجب و قابل باش. حالا بچه این نقش رو بازی میکنه، ولو قیل به تملک آخذ من هم من السبیان، من هم مطلب آخذه، اگر بگیم آخذ من السبیان مالک میشود، نه فقط اباحت و تصرف، ملک هم حاصل میشه. چطوری؟ بشه بیانی، لدلالت معزونیتهی، این ضمیر معزونیتهی رو بردارید به آخذ. فاعل دلالت کیه؟ همون سبی. به خاطر دلالت معزونیت اون آخذ در جمیع تصرفات، فیکون موجبا قابلا. آخذ خودش هم موجب از طرف مغازه‌دار، هم قابل از طرف خودش. دال بر این وضعیت چیه؟ که تو معزونی، همون بچه. اگر بری تو مغازه ببینی هیچکی نیست، ولی یه تابلو بزرگ اونجا نوشته که هر کالایی میخواید بردارید قیمت ها معلومه، پولو بنازین تو این قلت یا کارت بکشین مثلا، و شما برداری از طرف شما است. مستحضرید دیگه، وکالت خیلی سهل المعونه است. وکالت دادن سهلترین معامله است، سهلترین عقده. ابراز کنی اذن رو، طرف هم قبول کنه، میشه وکیل. شما شدی وکیل صاحب مغازه در ایجاب، از طرف خودت هم که قبول بکنی. فیکون اون آخذ موجبا قابلا. میگه اگر یه حرف بزنیم لم یکن بعیدا، بعید نیست، حرف قریبی. این فرمایش ایشون. اقولو امونه دیگه باشه انشالله بعد.
اونجایی که دوتا سبی به اذن ولیاشون با هم معامله میکنن و تلف میشه، گفتیم که ولیها چیزن، ضامنن، درسته؟
بله.
بعد حالا این ولی سبی اول ضامن مال سبی اول یا ضامن مال سبی دومه که در دست سبی اول تلف شده؟
ببینید، ولی مال رو که به بچه داد، سپرد دست بچه خودش،
مال سبی هم هستی؟
مال سبیه. بله. اگر مال خودت باشه بسپرد دست بچهت گم بشه که خوب،
خودت زمان
خود محسن. هم مال بچه رو که سپرد دست بچه، بنابراین که نظر مشهور که بعد ولی تصرف در اموال بچه رو با مصالح صورت ده، این خلاف مصلحت این کار. مال تلف بشه زامنی وقت بهرم، خود این پدره در درجه اول مقصره در تلف این مال. از یک طرف هم بچهش گفته تو میتونی از طرف مقابل بگیری مال رو. ممکنه بگیم زامن مال طرف مقابل هم هست. باز اون طرف مقابلم خودش فرض اینه که او به اذن با پدرش باز داره مال رو میده بگیر، پس گویه باز پدر او مقصره. لذا زمان رو باید نسبت به همون مال خود سبی در نظر گرفت.
ولی ضامن مال سبی مبلا علیهشه.
بله. مال طرف مقابل مضمون باشه، مال جایی میتونه باشه که اون ولی که اذن داد حق اذن داشته باشه، یعنی صلاح باشه برای بچه این که بگه مال رو دستت باشه، مثلا داره تمرینش میده. حالا یا مال خیلی ارزشمندی نیست که نگذاری دست بچه باشه. بعض اموال مال بچه است، برای که گم نشه ارزش اون نداره که پدر از بچه بگیره.
در این صورت میگیم ضامن مال اون یکی سبیه که در
مال طرف مقابل بره. بعد موارد رو دیدیم.
بعد یه سوال دیگه، اون بحث قبض و اقباض که مثلا سبی میره در رو باز میکنه کاشف از رضایت مالک خونه است.
بله.
اینجا علامه تو تذکیره گفته بودن که تسامح عرفی داره که اینو بپذیری.
بله.
بعد الان سوالم
چون تمسک به تسامح کردم و همون جایی یادتون باشه گفتیم،
من میخوام بگم که اصلا اینجا هیچ یعنی هیچ مانعی نیست که ما حتی بخوایم از اون چشم پوشی کنیم، چون این سبی اصلا کاری نمی کنه.
همین اصلا برای